أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما أساك آسن ولولا أنه سبر لهم الباطل في مثال الحق ما زل عن طریقتك زال فسبحانك. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مغتنمی که به حمدالله پای در ماه بسیار مبارک شعبان گذاردیم، در محضر سخنان بی نظیر سید الساجدین زین العابدین نشسته ایم و بهره میبریم از کلمات دوربار این بزرگ انسان الهی. دعای 37 رو محضر مبارک عزیزان بخشایی از اون رو گفتیم و الان هم ادامه سخن رو تقدیم میدارم. کلام امام به اینجا رسید که فرمود و کل البریه، تمام انسان ها معترفند به این که پروردگار را هنگامی که تو عقوبت میکنی، عقوبت تو عادلانه است و غیر ظالمانه است و ظلمی در کار تو نسبت بندگان روا داشته نمیشود و شاهدند به این که تو متفضلی، به فضلت بر بندگان عمل میکنی هنگامی که اونها را مورد عفو قرار میدی. عفو تو برخواست از استحقاق اونها نیست، برخواست از تفضل و فضل توست که این شیوه توست که دیشب از زبان وجود مبارک امام گفتیم، خواندیم دیگه. ربط سخن رو به سرعت در حد ترجمه عرض می کنم. الان شرح مطالب دیشب گفته شد و سومین جمله و همگان مقرند نسبت به خودشون که تقصیر دارن در پیشگاه تو و در مقام استحقاق تو توان اون رو ندارن پروردگارا که بتوانند به درستی عمل کنند، اعتراف به تقصیر در پیشگاه تو همگان دارند. خب این سه جمله رو گفتیم که وجود مبارک امام کلمه کلی که می‌فرمایند دو معنا میتونه داشته باشه. فکل البریه یعنی حقیقتا همه انسان‌ها این چنینند. بعد ممکن است این سوال پیش بیاد که نه، همگان این چنین نیستند، بسا کسانی اصلا خدا رو نمیشناسند که چنین اعتقادی در حق حضرت حق داشته باشند. گفتیم مراد وجود و مبارکشون تسلیم قهری، تسخیری، طبیعی و تکوینی تمام انسان هاست که همه انسان ها این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام وجود و هستی و همه انسان ها عبودیت قهری و تسلیم قهری نسبت به خداوند سبحان به این اقرار رو دارن در ذات خودشون. این نکته بود که مستند به آیات شریفه قرآن. دو، ممکن است که مراد از کل بریه همان گونه که گفتیم کل بریه به لحاظ موحدان باشد، یعنی همه موحدان این اعتراف و شهود و شهادت رو و این اقرار را به اصطلاح و اون معرفت نخستین رو دارند. ممکنه که مراد جنبه حصر داشته باشه، حصر اضافی باشه، نه اینکه کل انسان ها. هر دو معنا درست است و سبب با هر دو معنا فرقی نمی کنند. اشاره کردم پایان اعراض یه سوالی پیش میاد. خب اگر این چنین است که همه انسان ها در ذات خودشون این گونه اند و به مقتضای فطرت همه یه معرفتی دارن، یه شهودی و اقراری نسبت به حضرت حق به این سه جمله‌ای که گفته شد، پس چرا آدمیان میلغزند؟ چرا به کجراه میرند؟ چرا انسان ها به مقتضای این معرفت و شهود باطنی ذاتی حرکت نمی کنن؟ حتی همین موحدان، انسان های موحد خداشناس، چرا اینها می لغزن؟ پس از اینا دیگه ما توقع نداریم با معرفت و شناختی که دارن و شهودی که دارن که قرآن بازگو می کنن. و این اقرار و اعترافشون چرا به کجراه میرند و در وادی اسیان و اسیانگری گام مینهند؟ ممکن این سوال بعد از این جملات امام به ذهنمون تبادر کنند. وجود و مبارک امام این گونه پاسخ میدهند: فلولا ان شیطان، اگر نمی بود که شیطان یختدعهم اختداع و خدعه نمی کرد بندگان خدا را، از طاعت الهی به خدعه بازشون نمی داشت، ما اساک آسن، خدا یا هیچ اسیانگری تو را اسیان نمی کرد. تمام مطلب باز می گردد به خدعه شیطان. اگر شیطان نمی بود که بندگان تو را از طاعتت باز می دارد، هیچ یک از بندگان تو اسیان نمی کرد پروردگارا، همه سر در طاعت و خط بندگی تو قطعا می نهادند. جمله دوم رو هم بگم چون باید با هم مطالب رو بازگو کنم. و لولا انهو، و باز دوباره می فهمند، و اگر اینطور نبود که شیطان صور لهم الباطل، تصویر می ساخت برای اینها باطل را در فی مثال الحق، در شکل حق، اگر شیطان تصویرگری نمی کرد باطل را در جامه و لباس حق برای بندگانت، ما زلن طریقت که زالون، هرگز هیچ گمرهی از راه تو به گمراهی نمی رفت و همه در سبیل الله و در راه تو و در صراط مستقیم گام می زدن. خب این دو جمله جملات تکان دهنده ای است که حضرت بازگو میکنند، بسیار قابل تأمل و شرح و بیان است. رخصت بفرمایید که بیشتر این جملات رو با هم بررسی کنیم و شناخت بهتری به کلام امام حاصل بشه. اولا لفظ رو که نگاه میکنید، فرمود لولا ان شیطان یختدعهم، اختداع همان گونه که عرض کردم از ماده خود است و باب افتعال است و شدتی در اون دیده می شود، و از اون طرف باب افتعال بودنش به دلیل متابعه، یعنی اختدع فنخدع، شیطان اختداع می کند و مردمان هم گرفتار خدعه شیطان می شن. به این خاطر این قالب و وزن رو امام مطرح می کنند و انتخاب می کنند. اما خود اختداع یعنی چه؟ یعنی انحراف کسی، کسی رو به انحراف و به کجی وادار کردن، اما با مکر و نیرنگ، نه به سادگی و سهولت، بلکه اگر کسی رو بر اساس مکر و نیرنگی انسان، نه شفاف و با صفا و صداقت، به کجروی میبرد، یعنی با پنهانکاری. یه وقتای خدمت دوستان در تفسیر گفتم که به این پستوهای درون منازل که میخوان چیزی رو پنهان کنن، میهمان میاد نبیند، اون پیشبینی میشد در معماری سابق منزل ها، به اون میگفتن مخده، در کلام عرب میگن مخده، میگیم پستو در زبان پارسی. خب این مخده یعنی چیزی که پنهان میشه، خدعه کار پنهانی است. شیطان یختدعهم، فعل هم فعل مضارع میاد، یعنی آن به آن، دم به دم، شیطان بدون وقفه خدعه می کند بندگانت را، و اگر این خدعه شیطان نمی بود، کسی اسیان تو نمی کرد، کسی از طاعت روی برگردانی نمی کرد. و بعد هم فرمودن صور، صور و صور و تصویر، یعنی تصویرگری، شکل سازی و تصرف در ذهن و خیال و فکر. اگر تصور و چنین به اصطلاح تصرفی داره خیال انسان ها نمی کرد که باطل را در مثال و شکل حق عرضه کند، کسی از طریق تو به کجروی پای نمی گذارد. هر دو فعل رو هم ملاحظه می فرمود که اونجا امام یختدعهم فرمودند و عرضم به خدمتون اسیان و زلالت رو هم در کنار هم که آن را توضیح بیشتر خواهم داد. از فرمایش امام استفاده می کنیم که یک، اولا شیطان موجودی است که بسیار فعال است و در عرصه حاضر، در صحنه حاضر است و به شدت فعالانه مشغول طرح و برنامه برای انسان هاست، اون هم برنامه مکارانه و فریبکارانه برای به کجی و اسیان و انحراف و زلالت کشیدن انسان ها. شیطان هدف گذاری لازم رو فعالانه همان گونه که عرض کردم در این جهت دارد عزیزان. یعنی تمام هم او این است که انسانها رو به عصیان و معصیت خداوند و نافرمانی بکشد. ما منعک ان لا تسجد از امرتک، همونطور که خدا بهش گفت چرا هنگامی که من تو را امر کردم فرمان برداری نکردی، عصیان کردی؟ تمام همتش اینه که انسانها رو به چه بکشد؟ به عصیان و به ضلالت و گمراهی و از مسیر خداوند و صراط الهی به دور ببرد. تمام هم مهمتی هدف گذاری شده است، سوگندهای خودش رو هم خورده است و گفته است که لاغوینهم اجمعین، من راهزن صراط مستقیمم، بر راه مستقیم تو می نشینم و بندگان تو رو اغوا می کنم، از هدفی که تو هستی بازشون می دارم و از صراط مستقیم تو هم به ضلالت می برم. سوگند خودش رو خورده است، پای کار هم ایستاده است، بدون هیچ وقفه محکم و قوی، و این فرصت رو هم دارد، امکانات لازم رو هم داره. امکانات لازم رو هم دارد. دقت بفرمایید، همینجا من تعبیر رو عرض کنم. خداوند سبحان فرمود یختده اهم، یعنی خدعه می کند، یعنی بلده، کار بلده شیطان که مکاری کند و با مکر و خدعه ورود در وجود انسان ها می کند. و به دلیل اینکه مجاری نفوذ شیطان در وجود انسان پیچیده است، این خدعه کارایی بیشتری خواهد داشت. توضیح دقیق تری می دم خدمت دوستان، اما دقت بفرمایید، چون یجری من بنی آدم مجرا الدم، تعبیر اینه دیگه، همان گونه که خون در تمام بدن انسان جاری است، در این رگ‌ها و موی رگ‌ها و در این سرخ رگ و سفید رگ و شریان و ورید و جریان داره در وجود انسان، شیطان من شر الوسواس الخناف الذی یوسوس فی صدور الناس، فرو می‌رود در تمام جان و وجود انسان با وسوسه‌ها و ابزارهای کار. انسان رو خوب می‌شناسد شیطان، راه‌های نفوذ آدمیان رو بلد است، دشمن خانگی است، به جان پنهانی نفوذ می‌کند. نیاز نیست شیطان آشکارا، شیطان کسی رو فیزیکی مورد سلطه قرار نمیده و چنین سلطه‌ای ندارد. این تصورات باطل اگر کسی این گونه فکر کنه. شیطان از درون میاد، با خدعه میاد. بعد سازوکار این خدعه چیست؟ چقدر عجیب امام مطرح میکنن، صور لهم الباطل. خدعه شیطان در درون جان انسان اینه که تصویرگری میکند باطل را برای انسان بر مثال و شکل حق. باطل برای انسان شکل حق میگیرد و آدمی پی اون رو میگیرد، فریب خورده و خدعه شده و دنبال شیطان و در پی ولایت شیطان حرکت میکنه. تعبیر زیبایی که قرآن برای این نکته دارد، ببینید باز هم اجازه فرمایید من نگذرم، این سوره در کجا نفوذ میکند شیطان؟ یعنی از یه سو شیطان قوای لازم رو دارد، خدعه رو بلد است، نفوذ رو میداند، توانمندی داره، اما از اون طرف اثرگذاری توانمندی شیطان وابستگی به قابل اون کسی که میپذیرد توانمندی شیطان رو، یعنی انسان‌ها. هنگامی که انسان‌ها ضعف دارند در قبال این سازوکار شیطان که تصرف در ذهن انسان و تغییر جایگاه حق و باطل است، محو کردن حق و نشاندن بر کرسی باطل و لباس حق بر باطل پوشاندن در وجود انسان، شیطان توانمند در این کار. اما مشکل در اینجاست، اگر انسان در قبال توان شیطان ضعف داشته باشد، شیطان موفق است. اگر در وجود انسان، در ذهن و فکر و جان آدمی قوه و قدرت کاملی باشد، از عقلانیت کافی انسان بهره‌مند و نفس قوی مطمئنی داشته باشد، هرگز کار شیطان ره به جایی نمیبرد که باز هم در ادامه خواهم گفت. اما علت موفقیت شیطان در وجود انسان ها چیست؟ ضعف آدمیان، ضعف عقلانیت انسان ها. شیطان میاد قدم به قدم اهرمن دارد، مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند، میاد وارد میشه از طریق قوه وهم ما، که قوه واهمه در تقابل با قوه عقله ماست. عقل به کناری میاد، تحلیل عقلی نداریم، عاقلانه مسائل رو بررسی نمی کنیم، با اون عقلی که ملاک تشخیص حسن است و قبح است و نیکی و زشتی، ضعف عقل داریم، متعقلانه و فکورانه با مسائل برخورد نمی کنیم. نفس به یه قوتی نرسیده عزیزان که در قبال دو نیروی قویی که سنگ دست شیطان است بتواند قد علم کند، یکی قوه غضبیه و دیگری قوه شهویه. فکر و اندیشه ضعیف، متأثر از وهم، مجرای نفوذ شیطان وهم است در وجود ما انسان ها. عقل محکم می ایستد، پس می زند و سیدی می زند، شیطان را عقب می راند. هنگامی که نفس ضعف پیدا می کند در قبال شهوت و غضب، دست بالاست و شیطان مرتع خودش رو پیدا کرده است در جان انسان، به تعبیر سید و ساجدین وارد می شه، نفوذ می کند و وارد می شه. اما اگر این نفس به قوتی و قدرتی رسیده باشد، کار لازم رو اون انجام شده باشه، در قبال این غضب و شهوت استوار می ایستد و شیطان راه نفوذ پیدا نمی کنه. بنابراین اثرگذاری کار شیطان دو سو داره، یکی توانمندی اوست اما دومی ضعفه، یعنی قوت مؤثر اما ضعف قابل. اگر از این طرف هم قوت باشه، کار شیطان با انسان به جایی نمیرسد، نمیتواند موفقیتی به دست بیارد، کما اینکه خداوند این نکته رو در کلامش متذکر میشه و تایید میکند که در ادامه آیات رو عرض میکنه. خب تعبیر قرآن از این خدوه و تصویرگری چیست؟ از اینکه فرمود صوره، تصویرگری میکند در ذهن و وجود شما، باطل را به جای حق می نشاند، لباس حق برش می پوشوند. تعبیر قرآن از این چیه؟ دو تعبیر زیبا که بلدید، یکی سول لهم الشیطان، تسویل است، و دیگری تزیین است. در تفسیر اشاره کردیم شیطان تسویل می کند، یعنی در وجود انسان میاد ریاکارانه و فریب کارانه خواسته خودش رو جا می کند در دل وجود انسان. بعد این خواسته رو که میاد خواسته ی انسان میکند، تزیین میکند، زین لهم الشیطان و اعمالهم. این خواسته مشترک بین خودش و این انسان ضعیف رو تزیین میکند، میآراید و در ذهن ما این باطل مردود آراسته میشه، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به موجه میشه، تبدیل به یه امر مسلم خوبه، پسندیده و تزیین شده میشه. حالا بذارید این رو خیلی عرفی بگم، همه مطالبی رو که گفتیم، شیطان میاد تمام تلاشش رو میکند، میگد که تا فرصت داری باید از این جوانی استفاده کنی و جوانی کنی. فحشا رو اسمش رو میگذاره چی؟ جوانی کرده. بر فحشا لباسی میپوشاند زیبا که زین لهم الشیطان و اعماله. خاطرم مثل جوانی ازدواج کرده بود، زود ازدواج کرده بود و پیش من بر مشاوره اومده بود و مشکلی با همسرش داشت، گفت علت اینه که پدر و مادرم نذاشتن من جوانی کنم، منو زود زن دادن. گفتم منظور چیه؟ عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید. گفت من عشق و حال نکردم، لذا الان عقده‌شو دارم، علتش اینه که چنین میکنم. ببینید جوانی کردن یه عنوان بسیار زیباییست. بهترین حال عمر انسان و بهترین شرایط انسان، قدرتمندانه انسان میتواند هر کاری رو میخواد انجام بده، ذهن و فکر با نهایت شادابی و نشاط. اما فحشا و لاابالیگری اسمش میشه چی؟ جوانی. کی این کار رو میکند؟ صور لهم الباطل فی مثال شپاول و مال مردم خوردن، بالا کشیدن و کلاه خلق برداشتن، نام اون میشه چی؟ زرنگی و زدن و بردن. من عذب عذب بلدی بزن برو. ظلم، خودکامگی، ستم کردن بر مردمان، نامش میشه چی؟ قدرت، سلطه، چیرگی. با قدرتمندی این کار رو داره انجام میده، این قدرتمند چه لباسی میپوشاند بر شنیع ترین مسائل که ظلم است و ستم است بر بندگان خدا، یه پوشش و لباس دیگه‌ای برش پوشیده میشه. و قس علی هازا، مقدس‌ترین واژگان گرفته میشه که خود این حق است و عالی‌ترین معامله خداوند بین انسانها و بین خودش که حسابگری خداوند به صحنه میاد. بعد به ارتشا و رشا، حق و باطل چی میشه جاش؟ میشه حق و حساب، میشه حق و حساب، میشه هدیه، میشه هدیه. و به کبر و تکبر و گردنکشی در قبال دیگران و نپذیرفتن فضیلت دیگران، عزت نفس، سلف استیم، عزت نفس گفته میشه، عزیز بودن و اونچنان بودن. به خست، مقتصد بودن و اقتصادمند بودن. و اگر من بخوام برای شما بگم، یه لیست سیاهی رو شما خودتون میدونید که دقیقاً سید الساجدین چقدر روشن این مطلب رو داره برای ما بازگو میکند که کار شیطان این است عزیزان، همون ادبیات قرآنی تسویل و تزیین رو باز میکنه امام، که شیطان تصویر سازی میکند در ذهن و خیال ضعفاء العقول و ضعفاء النفس وارد میشه و باطلی این گونه را، اباهیگری ها رو که انسان میخواد اباهیگری بکند، این رو به عنوان آزادی مطرح میکنه براش، مرزها رو بدرد میشه آزاد. حرمتی به اندیشه و فکر دیگران قرار ندادن رو روشنفکری مطرح میکند که ما آزادیم از این مطالب و پایبندی نداریم به این قضایا، که این گونه مطرح میشه. این لباس باطل پوشیده میشود، متاسفانه این باطل بر حق پوشیده میشه. و چنین لودگی و تمسخر دیگران، تنازی با تا، تنازی و تنزگویی مطرح میشه و قاهقاه مردمان بالا بیاید و به خنده گرفتن جامعه باشه. توجه دارید؟ این کاریست که شیطان هنر عالی این رو دارد. و صبر لهم الباطل فی مثال الحق، قرآن به وضوح تسویل و تزیین رو مطرح می کند. این ادبیات قرآنی است. اما با همه این مطالب اینچنی، از اون طرف نگاه می کنید، هشدار و آگاهی و شناخت شیطان در قرآن یکی از موضوعات بسیار جدی و قوی است. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، اون سالهای قبل، من مباحث شیطان شناسی رو در دانشگاه فردوسی در 10 جلسه پیاپی 1.5 ساعت بازگو کردم. گفتم دریغا که فرصتی نشد، نمیدونم به هر دلیلی مکتوب اون بالاخره سامانی نیافت و شکل نگرفت، به کار میومد برای جامعه اون مجموعه مباحث. دقیق بود، 12 گام شیطان رو که قرآن معرفی میکند برای انسان، یک به یک اونجا تهی کردیم و گفتیم 12 گام شیطان رو. از قدم اول، اولین کاری که خداوند در قرآن میکند این که شیطان رو به جایگاه خودش و شخصیت خودش به انسان معرفی میکند. ان الشیطان عدو لكم، ان الشیطان عدو لكم فاتخذوه عدوا. اول بدونید شیطان دشمن شماست، پس موضعتون رو با شیطان موضع دشمنی قرار بدید، از سر دوستی با شیطان ننشینید، مذاکره نکنید، گفتگوی با شیطان نکنید، سخن شیطان نشنوید، وسوسه شیطان رو اجازه نفوذ به جانتون ندید. ببندید مجاری را، نگذارید که در ادراکاتتون بیاد تصرف کنه و تبدیل کند حق را به باطل، بپوشاند بر باطل جامعه حق. از اون ابتدا وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، گوش رو میبندن متقین بر این که مبادا زمزمه ها و وسوسه های شیطانی بیاد. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون رو کنترل میکنن و اجازه نمیدن که شیطان ان نظر و سهم من سهام ابلیس، تیر خودش رو بیاد از طریق نظر بر قلب و جان مؤمن بکوبد و وارد کند. کاملا کنترل شده، آموزش داده شدند که دشمن بگیرید شیطان رو، لذا کاملا مراقب باشید و با اون دشمنی کنید، چون دشمن شماست. نپذیرید سخن او دوستانه نیست، اگر هرچه میگوید خدعه و نیرنگی بیش نیست. شیوه های نفوذ شیطان رو قرآن آموزش داد به انسان ها، همینطور که عرض کردم، تصویر رو گفت، تزیین رو گفت، وسوسه رو معرفی کرد برای ما که چیه وسوسه، چگونه یه وسوسه فی صدور الناس است. اگر همزه، اگر نزقه، تمام این ادبیات قرآنی، یعنی تمام هنرهای شیطان رو روی دایره ریخت قرآن و گفت این کارهای شیطان است. آگاهانه این دشمن رو بدانید، بشناسید، آمادگی لازم رو در مواجهه با اون داشته باشید. و بعد راهکارهای اصلی ایمن شدن از شیطان رو هم خداوند به ما آموزش داد. فرمود علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. فرزندان آدم، این پیمان و عهد رو در جانتون، فطرتتون، وجودتون، برون، درون، با حضور پیامبران، با حضور عقل و فطرت بستیم با شما. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اگر به اندیشه و عقلتون مراجعه کنید، به فطرت سلیمتون مراجعه کنید، شیطان جایی ندارد، جایی ندارد در وجود شما و در زندگی شما، این عدو خونی شما، پس مراقب باشید. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خب بعد در قبال این شیطان با چه بکنید که به سلامت بمانید، سر به سلامت ببرید؟ لعن عبدونی هذا صراط مستقیم. باید بیاین در وادی عبودیت که عبودیت طی صراط مستقیم است، از شیطان مسئول و محفوظ خواهید ماند. یعنی راه مقابله این که شیطان رو دشمن بگیرید، یعنی چه باید بکنیم؟ یعنی در مسیر عبودیت اگر گام بردارید و بندگی و طاعت الهی و در صراط مستقیم به لحاظ فکری، به لحاظ قولی، به لحاظ عملی حرکت کنید، هیچ کاری از شیطان بد نمیاد. و ان عبدونی، دقت کنید دوباره، و ان عبدونی، عبودیت که انسان رو ایزوله میکنه در قبال هر وسوسه‌ای و هر حرکتی از شیطان، سند دوم کاملا روشن کننده، بعد از اینکه اون به اصطلاح تمام عربده کشی های خودش رو شیطان کرد، خداوند فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. شیطان، بندگان من رو تو بر اونها سلطه نداری، هیچ کاری ازت بر نمیاد، هیچ کاری بر نمیاد. چی عاملی میشه که نمیتونی اونها رو به زمین بزنی یا درشون تصرف کنی؟ چون عبادن، چون عبودیت دارن. پس راهکار برون رفت از تمام انحرافات شیطانی، از هر عصیان و از هر زلالت و گمرهی نیست مگر عبودیت، سر در خطا عبودیت و پذیرفتن فرامین الهی و طاعت خداوندی رو نسب العین قرار دادن، به حدی که اگر این طاعت در وجود انسان فربه شد، به اوج رسید، تبدیل شد به اون اوج عبودیت و بندگی که تقواست و انسان به سلک اتقیا پیوست، نتیجه آن می شود که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. به به، ان الذين اتقوا، اون کسانی که به تقوایی رسیدن، اذا مسهم طائف من الشيطان، اگر یک گروهی، سپاهی از شیاطین بیان، یه سپاهی از شیاطین بیان، فقط بخوان اینها رو یه تماسی باشون برقرار کنن، هشدارن سریعاً، این آژیرهای خطر به صدا در میاد، آلارم ها شنیده میشه، کاملا هوشیارانه تذکرو، متذکرن، مبصرن، بصیرت دارن، هیچ فریبی هرگز از شیطان در وجودشون، قلبشون، دلشون، جانشون و عملشون دیده نمیشه. چقدر زیباست شرح این حکایت و بستون. من هنوز دارم دوست میدارم بازم بگم، اما برگردیم به دعا و دعا رو خدمت دوستان عزیز بیشتر بیان کنم. اینها توضیحاتی بود پیرامون این سازوکار عجیبی که امام فرمودن خدا یا اگر شیطان نبود که خدعه می کرد، بندگان تو خدعه می کنه، هیچ کس اسیان نمی کرد، اسیان نمی کرد، خدعه می کنه. خدعه او چیز؟ خدای این است که تصویرگری می کند، نفوذ می کند، تصرف می کند در ادراکات انسانها، حق رو از جایگاه خودش بر می دارد، باطل رو جای اون می نشیند و بر باطل لباس حق می پوشاند و این باطل رو مطلوب انسانها می کند. و دیگه چه می شود؟ همون نمون هایی که گفتم خدمت دوستان، مشت از خروار کفایت می کند. به دنبال این فرمود وجود و مبارکشان، فسبحانک ما ابین کرمک فی معاملت من اعطاک او اساک. با همه این مطالب، پس کار کار شیطان است، راه مقابله با شیطان هم عبودیت و تقوای الهی است که مشت شیطان رو با می کند و انسان می شناسد دشمنش رو. وقتی خدمت دوستان باز این حدیث نبوی رو از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خواندیم که بیامدن فرمودن غافل نشید انسان ها، هر ثانیه، هر لحظه، دقیقه و آنی و تصمیمی در زندگیتون ممکنه شیطان بخواد بیاد یه وسوسه کنه، نفوذی کنه و شما رو به کجراه ببرد. هیچ انسانی نیست مگر همراه او شیطانیست که یعتری آزارش میدهد و تصرف میخواد بکنه در وجودش. به زنگاه تصمیم گیری ها، سر دراه ها میاد وسوسه گونه وارد بشه، به انحراف کشیده بشه. همونطور که دیشب عرض میکردم، گاهی بعضی ها یک پررویی های مثبتی دارند. یک کسی رو کرد گفت یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ گفتم بله، من هم شیطان دارم، الا آن که من شیطانم را بر دستم مسلمانش کردم، تسلیمش کردم. شیطان من تسلیم منه، تو مشت منه. این اختصاص به رسول خدا نداره. کسانی که به حقیقت عبودیت نائل میشن، کسانی که به تقوای الهی میرسند، اینها شیطانشون رو تسلیم کردن، شیطان رو تسلیم کردن. یعنی میبینید بندگان شایسته الهی، نه اینکه در 360 روز سال اینها پی کبیره‌ای برند، فکر کبیره هم در ذهنشون هرگز خطور نمیکنه. تذکرو، کاملا متذکر، فکرش هم خطور نمیکنه به ذهنشون. به سقائر هم حتی میتوان، حالا با عرض به خدمتون احتیاط عرض میکنم، میتوان همین رو گفت، حتی فکر صغیره هم ندارن که بشه اصرار بر صغیره بکنن. خب این نیست مگر اینکه رسیدن به یه عبودیت و تقوایی که دیگه حناء شیطان و وسوسه شیطان و پیشنهاد شیطان و تزیین شیطان و تسمیل شیطان براشون رنگی نداره، رنگ باخته است. هنری نداره شیطان که بخواد در وجود اینها تصرف کند. اون چنان حق رو مبین دیدند و شناختند که هرگز نمیتواند شیطان حق را با باطل بپوشاند و در نظر اینها باطل رو جلوه‌گری بدهد. خیر، امام فرمود به اینجا که رسید بعد از این دو جمله تکان دهنده فوق‌العاده دلنشین و زیبا، فسبحانک، پروردگارا تو منزهی، فسبحانک ما ابینه کرمک فی معاملت من عطاک او عصاک. خب چون نام شیطان آمد و وجود شیطان در کارگاه خلقت، لذا امام یک کلمه سبحانه را آوردن که این دامن ذات حق رو نمیگیرد وجود شیطان، چون ممکنه گاهی بالاخره این بوده است و در مباحث هم مفصل گفته شده و همین اخیراً تصحیح نهایی جلد به فضل الهی 14 مشکات رو انجام میدادم، عرض به خدمت دوستان. خب در اون آیات ابتدایی سوره اعراف 25 آیه از اعراف هم با تتمه انعام جزء جلد 14 مشکاته که انشالله میره به زودی برای چاپونه، برای اینکه خدمت عزیزان تقدیم بشه. فلسفه وجودی شیطان رو اونجا نوشتیم در همون آیات سوره هر. اصلا وجود شیطان چه خاصیت و ویژگی در خلقت داره؟ اگر نمی بود شیطان چی می شود؟ آد انسان ها راحت نبودند. ببینید انسان، حالا الکلام هجر رو الکلام دیگه نمیشه گذشت، وقتی اومد باید گفت دیگه بالاخره مطلب رو. به این چوب که نگاه می کنید، این چوب طبیعتی دارد، ماهیت این چوب طبیعت این چوبه. به این حیوان که نگاه میکنید، ماهیت حیوان غریزه حیوان است، غریزه حیوان است. ماهیت وجود انسان فطرت انسان است، طبیعت، غریزه، فطرت. یکی مال جماد است، یکی مال حیوان است، یکی مال انسان است. انسانی که فطرت دارد جسمی دارد که در این جسم طبیعت وجود دارد و غریزه وجود دارد. اگر انسان به مقتضای جان و روحی که و نفخت و فیه من روحی زندگی کند، اگر روح انسان فرمان روای وجود انسان باشد به تمام معنا، اون روحی که نفخه الهی محسوب میشه در وجود انسان، اگر اون روح در وجود ما به مقتضای فطرت حاکمیت کند، طبیعت و غریزه زیر فرمان اوست و هیچ اثر منفی در وجود انسان نداره و اصلا شیطان دیگه اصلا وجود و نبودش، بود و نبودش یکسانه. اما شیطان مرز فعالیتش از کجا آغاز میشه؟ از طبیعت و غریزه، یعنی جایی که انسان با وجود خاکی خودش، یعنی با جسمش، با خوی حیوانی زندگی میکند. نفوس شیطان از اینجاست، ولی شیطان به محدوده فطری انسانی که کاری نداره، قلمرو و اون نیست اصلا، توانی ندارد که بخواد وارد بشه. دقت فرمودید؟ ضعف کار ما و اثرپذیری ما از شیطان اینه که فطرتمون به کناری رفته است، طبیعت ما جوشیده است و غریزه ما خروشیده است. اینجا جاییست که شیطان شروع میکند به میدانداری و معرکه گیری و وارد میشه و تصرف میکند و ما رو میکشد به انحطاط، به زیر. اما اگر اون فطرته باشه، اگر اون انسانیت و روح انسانی ما باشد که و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، دیگه اصلا جایی باقی نمیماند برای شیطان، که این قصه بسیار مهمی است. و خلاصه شیطان در وجود میاد وارد میشه، اون بعد طبیعت و غریزه رو تحریک میکند و بعد غالب میشه اشتباهاً بر وجود ما، بر وجود ما. ولی خود روح به خودی خود این مشکلی ندارد، یعنی اونقدر قوت در این فطرت و روح انسان هست که میتونه مسیر خودش رو پیدا کند و هیچ تأثیری از شیطان هم نداشته باشه. این هم نکته ظریفی بود گفتم خدمت دوستان، اگر تأمل کنید بعد در این نکته ها در دلش وجود دارد که حالا حاجت به زمان و فضای بهتری است که اینها رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. با همه این مطالب، پس بنابراین شیطان در کارگاه خلقت جایگاه خودش رو داره، نقش خودش رو عزیزان دارد. اگر شیطان نمی بود، بالاخره ما الان امام طاعت و معصیت رو با هم مطرح میکنند. اگر شیطان نمی بود که معصیت رو جلوه‌گری نمیکرد، ما رو نمیکشید به جسم خاکی خودمون، ما به همون روح روحانی خودمون میرفتیم قهرن. دیگه انسان بس انتخاب بین زشت و زیباش مطرح نمیشد اگر شیطان نمی بود. اگر شیطان نمی بود که انسان بین طاعت و معصیت نمی موند که کدوم رو انتخاب کند، یعنی همون طاعت روحی انسان سیر خودش رو می رفت و قهرن همه انسان ها هیچ خطا نمی کردن، اما قهرن خطا نمی کردن، قهرن جبرن خطا نمی کردن. اما وجود شیطان که آمد ما را بین طبیعت و بین فطرت قوه انتخاب داد خداوند، یا نظر شیطان رو بپذیرید برید به طرف طبیعتتون، یا اینکه با مقتضای اون فطرتتون حرکت کنید. این شد فضیلت انسان که شد موجود انتخابگر. حالا این کجروی رو شد نماد شیطان که معرفی کنه. حالا اگر شیطان هم در خلقت نمی بود، خدا یه چیزی رو قرار میداد که این عصیان رو، اون طبیعت اون چنانه رو برای انسان‌ها به نمایش بگذارد و انسان‌ها مخیر باشند که تمام فضیلت انسان‌ها در اختیار اونهاست، در وادی طاعت و در پشت گردن به معصیت به اختیار و انتخاب. و الا انسان با خورشید تفاوتی نداشت که الشمس تجری لمستقر لها، ما هم مانند تولیدات یک کارخانه بودیم که همون گونه که به دنیا اومدیم از دنیا میرفتیم و چیزی به نام طاعت و معصیت بر ما معنا نداشت. این خود انتخابگری ماست که شیطان در اینجا نقش جدی داره در خلقت. بسیار خوب، این هم یه داخل پرانتز بود. امام فرمودن فسبحانک، به خاطر این مسئله‌ای که اشاره به نام شیطان شد، ما ابین کرمک فی معاملت من اطاعک، خدایا ما ابین کرمک. خیلی جمله جمله لطیفی است، چقدر روشن خدایا، چقدر روشن است، چقدر آشکار است کرم تو در معامله تو و عمل کرده تو با هر کسی که تو را اطاعت می کند و هر کسی که تو را معصیت می کند. خدایا اون چنان روشن است عمل کرده کریمانه تو، چه با بندگان مطیعت چه با بندگان عاصی، آشکارا با کرمت با بندگان شایستت و با بندگان عصیانگرت پروردگار را عمل می کنی. چطور با کرم آشکار واضح خدا با هر دو گروه، چه اونهایی که پذیرفتن در مسیر شیطان حرکت کردن، چه اونهایی که نکردن، با هر دو برخورد میکنی خدایا؟ تش اینگونه، تشکرو للمطیعه ما انت تولیته له، خدایا تو شکرگزاری میکنی، تو سپاسگزاری میکنی، پاداش میدهی انسان مطیع را، بنده مطیعت را. ما انت تولیته له، پاداشش میدی، ازش تشکر میکنی در امور و چیزهایی که خودت سرپرستش بودی، خودت ولیش بودی، خودت ادارش کردی. اما بر اموری که خودت او را اداره کردی و تولیت کردی و ولایت داشتی، در همون اموری که مربوط به خودت و تصرفات خودت، از او تشکر میکنی و پاداشش میدی. برمیگرده به تمام توضیحات چند شب قبلمون در این دعای شریف، یعنی خدایا تو ذهن، فکر و اندیشه رو دادی به این بندگانت، قوه تمیز رو دادی بین زشت و زیبا، عقل رو دادی که اینها اسیر وهم نشن، بشناسن کجی و راستی را، و هدیناه و نجدین، انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، قوه تمیز دادی به انسان ها، نیروی تعقل قوی دادی، ابزار کاملا میل به حقیقت و فضیلت رو در وجودشون، فطرت رو قرار دادی در وجودشون، حجت های بیرونی رو نهادی. 124,000 انسان اومدن راه رو نشان دادند از چاه به انسان ها، ابزار به کار بستن این هدایت رو هم به انسان ها دادی، ابزار بیرونیش هم دادی، چشم دادی، گوش دادی، دست دادی، پا دادی، ابزار بیرونی هم دادی، تمام این ابزارها رو دادی. حالا انسان‌ها به مقتضای این عقلانیتی که بهشون دادی، به مقتضای این فطرتی که دادی، بر اساس این ابزارها و توانمندی‌ها و نیرو و قوتی که داری، گفتن الله اکبر، خمراز شدن، دو رکعت نمازی گذاردن، گفتن نمی‌دونم فلان کار رو انجام دادن. تمام اینها که اموری است که تو به اینها دادی به عنوان ولی اینها، و در حقیقت تو خودت اینها را از ظلمت به نور بردی، که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد بر تمام این فکر خوب، عقل خوب، هوش سلیم، این عملکرد زیبا، این نیرو و توانی که به کار بستند انسان ها در مسیر طاعت، بعد آمدی گفتی بر تمام این اعمالتون شما را پاداش میدهیم. خدایا اینا هم از خودته، هم توان دادی، هم نیرو دادی، هم قوت دادی، هم هدایت کردی، هم قوه انتخاب دادی، هم توان به بار نشستن این رو دادی، بعد خودت هم از ما به گونه تشکر میکنی که ما شرمساران سرمون رو به زیر بندازیم. این چه کرمی است که در مواجهه با بندگانت آشکارا نشان میدی. دقت فرمودید این در رابطه با کی؟ بندگان مطیع. فرمود پروردگارا تو خودت شکر میکنی، تشکر میکنی از بندگانت. دیشب خواندیم معنای شکر الهی رو، گفتیم خدمت دوستان ان الله غفور و شکور رو گفتیم، یعنی چطور شاکرانه با بندگانت برخورد میکنی و پاداششون میدی بندگان مطیعت رو، اما در قبال اون چه که تو خودت تولی این رو به عهده داری، سرپرستی این رو به عهده داری، مولای اینهایی، ولی اینهایی و خودت اداره کردی، اما در این حال گفت معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. خدایا کار از خودته، اما پاداش و مزد رو به کی میدی؟ به این بندگانت میدی که اینها یه مختصری خود رو جنباندن. مثلا فرض بفرمایید ما انت تولیت هوله، اما نسبت به اسات و آسیان، و تملی للآسی، و تملی للآسی، تملی املا همان امحال، تأخیر یا به تعبیر پارسی ما فرصت دادن، به تأخیر انداختن عقوبت، همون که قرآن میگه املی لهم، گاهی نملی، یعنی فرصت دادن. فرمود و خدایا تو تملی للآسی، به آسی فرصت دادی، به آسیان فرصت دادی، فی ما تملک و معاجلته فی، در این که تمام قدرت رو داشتی که به مجرد این که عصیانی از اینها سر زد، تمام کاملا به میل و ارادهشون اومدن یه معصیتی کردن، همونجا گریبانشون رو بگیری و بر زمینشون بکوبی، اما چنین نکردی. این نشانه چیست؟ کرم آشکار و روشن تو. یا من لا یعجلو بالعقوبه، ای خدا این که در عقوبت بندگانت هیچ تعجیلی نداری. ببینید از باب تمثیل ذهنی میگم دیگه، حالا عزیزترین کسانتون، زن و شوهر، برادر و خواهر، دوست دوست، یک جمله گفته است که به مزاق جناب عالی خوش نیامده است، یک کلامی ازش شنیدید، همونجا ابرو در هم رفته، گره شده، همونجا گوشی تلفن رو بر می‌دارید، همونجا پیغام رو میدید و براش میفرستید و سریع معطل نمی کنید. برو اون طرف جوب، ما این طرف جوب. نخواهم تو رو ببینیم باید چه کار بکنیم، برادر نداشته باشیم باید چه کار بکنیم. بدون هیچ معطلی به کوتکترین چیزی، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ، به تعبیر جناب شیخ. اما خداوند اسیانها، طغیانها، سرکشیها، تمردها در اوج در محضرش انجام میشه. اما به تعبیر وجود امام، تملی للعاصی فی ما تملک و معاجلته فی، با تمام قدرت میتونی تعجیل کنی در این، به جا سریعا عقوبتش رو بدی، اما این کار رو نمی کنی. خدایا، بارها این روایت رو خدمت عزیزان خوندم، هنگامی که انسان معصیتی انجام می دهد، خداوند سبحان فرشتگانی رو می فرستد که بر معصیت انسان حجاب می شن و حائل می شن از بقیه فرشتگان و خود اون حجاب هم نمی بینند اسیان آدمی را. گاهی در روایات دارد تا 6 ساعت، گاهی فراتر از اون داره تا 6 روز می پوشانند. اگر انسان به خود آمد، متوجه شد، برگشت از گناهش، تمام. خداوند شطور دیدی؟ ندیدی، هیچی مطلع نشده است جز خود ذات حق. اما اگر نه، ادامه داد گناهش رو، افتخار به گناهش کرد، پشیمان و نادم نبود، اینجا جاییست که خداوند به فرشتگان میگه دیگه حجاب رو بردارید، مانعی نیست بپوشانید. پوشاندن و دیدنش تا چه رسد به عقوبت اون و پاسخ دادن اون. ان العبد، گاهی انسان بعد از 20 سال گناه گذشته‌ای که انجام داده است به خاطرش میاد، نادم و پشیمان استغفار میکند. خداوند یک جا تمام سوابق 20 ساله را حذف میکند و محو میکند. 20 سال پای این بنده خدا نشسته و صبر کرده که یه روزی بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. فرمود خدایا عجب کریمانه عمل میکنی و این مهلت رو به بندگانت میدی و تملی للعاصی فی ما تملک و معاجلته و معاجلته فی، میتونستی تعجیل کنی این رو. اعطیت کلا من هما ما لم یجب له، چه به اون اهل طاعت، چه به اون معصیت کار، یه چیزهایی بهشون میدی که واجب نبود بدی بهشون، واجب نبود که به این مهلت بدی یا به اون چه، به اون بنده عرض به خدمتون شایسته و مطیعت هم جزا و پاداش بدی، چون از خودت بود که، چشم از تو بود، گوش از تو بود، دست از تو بود، توان از تو بود، اراده از تو بود، اختیار از تو بود، هدایت از تو بود. خب پس به چی داری این رو پاداش میدی؟ خدایا اعطیت کلا من هما ما لم یجب له، بگذارید این رو لذتش رو کامل کنم براتون امشب. و تفضلت علی کل من هما به ما یکسر عمله عن، و چنان تفضل میکنی بر هر کدام از این دو که اصلا عملشون به این مقدار نیست و کوتاه از عملشون از این تفضلی که تو به اونها داشتی. ببینید عزیزان، خداوند تو قرآن در مورد عمل ما، عمل شایسته‌ای که انسان مؤمن ازش سر میزند، وقتی اجر انسان رو مطرح میکنند با چند تا واژه میگه که اینها خیلی تکان‌دهنده است. اجرن عظیما، اجرن کریما، اجرن حسنا. اون اجر کریم در قبال چی اجر کریم الهی میاد برای ما؟ با کدوم عمل؟ به تعبیر ما با همین اعمال کوتاه شکسته بسته ما اجر کریم، اجر عظیم. خدای عظیم میگه اجر عظیم، اجر حسن به مقتضای حسن الهی. اصلا ببینید این تعبیر قرآن، ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. شما تو عمرتون 60 سال نماز خوندید، اما یه روز یه نماز تو مسجد الحرام خوندید که این نماز مسجد الحرامتون نماز بود، خداوند در قیامت نمازهای شما را با معیار اون نماز مسجد الحرامتون محاسبه می کند. به احسن ما کانوا یعملون. توجه فرمودید؟ یعنی بهترین عملتون رو خدا انتخاب میکند، بهترین اعمالتون قرار میده، بقیه رو با او میسنجد و با او محاسبه میکند و سزا میدهد. اینو با چی میشه؟ با کدوم فکر ما جور در میاد این کرم؟ با کدوم جور در میاد این کرم؟ واقعا اینجا سر انسان به زیر میاد حقیقتا. این تفضل رو که میبیند. و لهم اجرون غیر ممنون. ما یه اجری میدیم که قطع نشه. بابا عمل ما که قطع شد بالاخره. خوابیدیم. اما این عمل قطع شده اما اجرش قطع نشده. این یعنی چی؟ یعنی تفضل. یعنی تفضل خداوند نسبت بندگانش و چقدر اینها بسته های مشوقی است اگر درک این بکنیم در ارتباط ما با قرب ما با خداوند سبحان. فرمود و تفضلت علی کل منهما بما یخسر عمله ان فلو کافأت المطیع علی ما انت تولیته لاوشک ان یفقد ثوابک. اگر خدای تو بخوای کافعته یعنی جازیته، اگر تو بخوای جزا بدی حتی بندگان مطیعت را، الا ما انت تبلیته لاوشک ان یفقد ثوابک، اگر بخوای خدایا به نفس خود عملشون اینها رو پاداششون بدی، نه به خاطر اون چیزهایی که وابسته به توست و از توست، ثوابی برای اینها باقی نمیمونه. همه که از تو شد، جان از تو، جهان از تو، ایمان از تو، هدایت از تو، نیرو و توان از تو. من چیکار کردم که خدایا به من میگی فمن کان یرجو لقاء ربه، منو میخوای تو آغوشت بگیری؟ من اصلا موندم چی بگم خدایا، واقعا موندم. وای عزیزان بر انسانهایی که دامن دامن لذت ها و نعمت ها و ارزانی ها رو از خداوند گرفتن در عمر، اما متکبران این سر رو در پیشگاه او هیچگاه فرود نیاوردند و گمان کردند که نفسی دارن، استقلالی دارن. و درود خدا بر اون بندگان ذات حق که اگر هر قدمی هم در زندگی برداشتن فهمیدن که هیچ هیچ نیست. کاش می شد این رو مانند خلوت با یک نیم دانگ صدا دشتی می خواندم، اما نمی تونم لهجه خود شاعر رو حداقل ندیده بگیرم. اونها که زمزمه وار گفتن ما که چون اشتران قانع بخارم، ما که چون اشتران، عجب گفته است بابا طاهر، قانع به خار، خوراکم خاری هم، خوراکم خار و خاری هم به بار دوش من هم، به این مزد قلیل و رنج بسیار، به این مزد قلیل و رنج بسیار، هنوز از روی مالک شرم سارم. چی داریم عزیزان؟ چه کردیم؟ چی داریم که بخوایم عرضه کنیم؟ سرمون رو بلند کنیم در پیشگاه. فرمود و تفضلت علی کل منهما بما یقصر عمله ان ولو کافأت المطیع علی ما انت تولیته لاوشک ان یفقد ثوابک. اگر میخواستی بر اون چیزهایی که حقیقتا از خود این انسان است، نه اون چیزهایی که بر اون تولیت اون و سرپرستی اون رو داشتی، قطعا دور نبود که ثوابی باقی نماند برای این انسان. و انتزول انها نعمتو که، و نعمتها رو دیگه ازش بگیری چون کاری نکرده بود در قبال این نعمتها، ولیکن نکه به کرم که جازیته، اما تو اومدی با کرمتون رو پاداش دادی. علل مدت القصیر تلفانیه، توی عمر کوتاه 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، علل مدت القصیرت الفانیه بالمدت طویلت الخالده. بعد اومدی گفتی خالدین فیها ابدا، اومدی به اینها یه ابدیتی دادی، یه جاودانگی دادی. در قبال چی؟ در یه عمر کوتاه، در یه اعمالی که در یه عمر 40-50 ساله بود گفتی برید و ماندگار باشید، خالدین فیها ابدا، بالمدت طویله الخالده و علی الغایه القریبه الزائله بالغایه المدیده الباقیه. برای به اصطلاح انسان‌هایی که یک نهایت و مرز پایانی زائل زود طی شدنی دارن، بهشون یه مرزهایی دادی، یه نهایت‌هایی دادی که هیچگاه پایان نداره و یه ابدیتی رو به یه عمر اندک به اینها ارزانی کردی. چطور میشه این دو رو با هم مقایسه کرد؟ من زمان گذشت یه روایتی رو میخواستم بخونم که تکمیل کننده این مطلب باشه. باش فردا شب خدمتتون میخونم. خیلی روایت نقضیست. انشاءالله با ادامه مطلب محضر مبارکتون دنباله دعا رو فردا شب به حول و به الهی پیگیری خواهیم کرد. فقط همین یه جمله میگیم: خدایا مقرن معترفن مزعنن لا اجد مفرن من ما کان منی. قبول میکنیم پروردگار، اما یا رب ارحم ضعف بدنی، اما از تو تقاضا میکنیم خدایا به عظمتت به جلالتت کم ما را به کرم خیش بپذیر. پروردگارا توفیق فهم این عبارت بلند و این عبارات زیبا و دلنشین و این حقایق عرشی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. لذت این حقایق رو در جانمون بنشان، سرمشق زندگی ما قرار بده. من وعده کردم خدمت دوستان در حد 5 دقیقه نه بیشتر، ادامه اون سخن وجود مبارک امیرالمؤمنین رو در روز آغازین شعبان فقط در حد ترجمه میگم و رد میشم. محضر مبارکتون رسیدند و امام دیدن یه گروه یه قباطیلی دارن، میگن گفتن این حرفا رو نزنید، و بعد فهمیدن میدونید امروز چه روزی، روز اول شعبان است، و رسید به این که سخن پیامبر رو فهمیدن. بذارید براتون بگم پیامبر در مورد روز اول شعبان و ماه شعبان چه گفتن. من همین قسمتشو میخونم. ماجرای مفصلی است که برگشتند از اون غزوه و چه از اون جهان، بعد پیامبر اون سخنان رو گفتن که امیرالمومنین الان دارن اینها رو بازگو میکنن، جلد 94 بهارالانوار مجلسی است. رسول خدا فرمودند اولا این تا اینجا بگم خدمتون، گفتن که آیا دوست می‌دارید بهتون بگم که به هزیمت تقع فی ابلیس و اعوانه و جنوده اشد من ما وقعت فی اعدائکم. رفتین شما دشمن رو تارومار کردید. بذارید من بگم یه جوری میشه شیطان رو بیشتر تارومار کرد از آنچه دشمنانتون رو تارومار کردید. راه بهتون بلد یاد بدم؟ گفتم بلا یا رسول الله. بفرمایید. به اصحاب والذی بعثنی بالحق نبیا، به اون خدایی که منو به پیامبری مبعوث کرده است، ان ابلیس اذا کان اول یوم من شعبان بث جنوده فی اقطار الارض و آفاق. روز اول شعبان که میشه ابلیس لشکرکشی میکنه، تمام سپاهش رو میفرستد در بین انسان‌ها در آفاق. یقول لهم، بهشون میگد اجتهدوا فجت حساب بعض عباد الله فی هذا الیوم، هر چی میتونید برید بندگان خدا رو تو این روز جذبشون کنید از همون شیوه هایی که گفتم خدمتتون. چرا؟ چون و ان الله عز و جل، ابلیس میگه و ان الله عز و جل یبث ملائکته فی اقطار الارض و آفاقها، چون خدا روز اول شعبان فرشتگان رو فوج فوج در میان بندگانش فرستاده است و مأموریت داده که به بندگانش تو جان و فطرتشون بگن صد دو عبادی، بندگان من محکم باشید، اینها رو ارشادشون کنن و اینها رو به سوی ایمان به خداوند و اجتناب از تمرد شیطان دعوت کنن که به دام ابلیس و جنود ابلیس نیفتن. خدا این فرشتگان رو فرستاده برای کمک به بندگانش در این روز آغاز ماه شعبان. شما هم برید جلو این کمک رو صد کنید و نگیرید. و ان الله عز و جل اذا کان اول یوم من شعبان امر به ابواب الجنه ففتحت. خداوند در روز اول ماه شعبان دربهای بهش رو گویا باز می کند، منتظر پذیرایی از بندگانش. و یعمر شجرت طوبا فتتل و اقصانها علا حاضر دنیا. و اون شجره طوبایی که شنید، قرآن میگه پیامبر فرمان که شاخهای این شجره طوبا رو خداوند برای اهل دنیا آویزان می کند که بگیرند و بالا برند.
بعد زیباست تا اینجا. من یک قسمت هایی نمیخونم تا بتونم این مرادم رو بگم. ثم قال رسول الله، بعد رسول خدا فرمودن، حالا بیاد من بهتون بگم اگر کسی این شاخه ها رو بگیرد بالا چی میشه. فمن تتبع لله به صلات فی هذا الیوم فقط تعلق من به غسل. اگر کسی بتونه در این روز و در این ماه نماز درست و حسابی بخوند، این یه شاخه گرفته است مستقیم او را میبرد بالا تا خود بهشت. و من تصدق فی هذا الیوم فقط تعلق منه به غسل. اگر کسی تصدق درست حسابی، صدقه درست، گذار مالی درست حسابی داشته باشد، شاخه ای رو گرفته است به برکت الهی در این ایام بالا می رود. و من عفا عن مظلمه فقط تعلق منه به غسل. اگر کسی بتونه از مظلمه یک بالاخره عرض بخیر کوتاهی کسی در موردش کرده است در این ماه ببخشد، اون رو بگذرد در این شعبان از اون، شاخه ای رو گرفته است مستقیم تا بهش بالا رفته است. من اصلح بین المرء و زوجه، اگر کسی بتونه بین زن و شوهری رو اصلاح بده در این ماه، شاخه ای رو گرفته است. بین والد و ولد، قریب و غریبه، همسایه به همسایه، فقط تعلق منها به غسل. و من خفف عن معسر من مؤسر من دینه، اگر کسی بتونه بار دین یک تنگ دست رو و بدهی و دین یک تنگ دستی رو از دوشش برداره و سبک کنه، شاخی رو گرفته است و بالا رفته است. و من نظر فی حسابه فرعا دینا عتیقا قد آیس من صاحبه فعدا، اگر ببینه انسان یک کسی بدهکار است به دین قدیمی که توانش هم نداره، فقط تأسف داره و اندوه دارد، دوش اون رو سبک کند، شاخه ای رو گرفته است فقط تعلق. و من کفل یتیمن فقط تعلق منه به غسل، اگر کسی کفالت یتیمی رو کند یه شاخه گرفته است. من کف صفیحن عن ارز مؤمن فقط تعلق منه به غسل، اگر که بتواند کسی آبروی یک انسانی رو از دست یک ناجوان مردی حفظ کند، یه احمقی حفظ کند، شاخه ای رو گرفته است و بالا رفته است. یک به یک عزیز من، اینی که بالاخره شما شجره زقوم فعلا شجرتون شجره زقوم چه اوران میگه است در مرکز جهنم چنین و چنان، یعنی چی شجره زقوم؟ شجره توبا در بهش، شجره زقوم در جهنم. برمیگردد به همون جمله که پیامبر داره میگه نهال‌های این شجره کجا کشت میشه؟ از دنیا مزرعت الاخره. بهترین وقتی که این درخت‌ها رشد میکنه و تبدیل میشه به شجره طوبی و بهشت انسان چیه؟ ماه شعبان، که پیامبر یک به یک داره این نهال‌های باغ بهشت رو به انسان معرفی میکنه. عبادی است، اجتماعی است، اخلاقی است. پروردگار را با آبروی نبی مکرم اسلام توفیق عمل کردن به این تعالیب زیبای عبادی، اجتماعی، اخلاقی، اون چرا که نبی یاد فرمود، به همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.